أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سوره مبارکه الرحمن همونطور که ملاحظه فرمودید تقریبا تشریح دنیا و آخرت است، اختصاصی به مسائل دنیا ندارد. نیمی از بخشاش و آیات نورانیش مربوط به دنیاست، نیم دیگر مربوط به آخرت است، یعنی از برزخ شروع می شود تا پایان بهشت. در کنار هر نعمتی از نعمتهای دنیا ترجیح بندگونه فبأی آلاء ربکما تکذبان دارد، این بخش اول. در کنار هر نعمتی از نعمتهای آخرت فبأی آلاء ربکما تکذبان ترجیح بند دارد، این مال آخرت. چیزی در دنیا در آخرت نیست مگر اینکه نعمت الهی باشد. لذا جهنم را جز بهترین نعمتهای الهی می داند. وقتی سخن از جهنم آمده است، هذه جهنم التی کذا و کذا، و عده‌ای در او رنج می برند، فرمود یرسل علیکما شواد من نار و نحاس و فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان. چه جای خوبی است برای که در نظام خلقت اگر جهنم نباشد تمام این تبهکاران و رهزنان و طاغیان و امثال ذلک، اینها که این همه جرم و جنایت کردن، داعشی، تکفیری، سلفی، بالاخره یه روزی باید انتقام ببینن یا نه. اون روزی که طاغی گرفتار قانون الهی می شود، این ظهور عدل خداست و عدل خدا در انتقام ظهور بکند که انا من المجرمین منتقمون فبأی آلاء ربکما تکذبان. در نظام هستی گرچه جهنم جای بدی است برای مؤمنان، اما نسبت به اصل نظام هستی که عدل باید مستقر بشود، یک جای بسیار خوبی است. لذا این سوره مبارکه دو فصل دارد. فصل اول مربوط به نعم دنیاست، پایانش همین جمله است که هنوز از او فراغت پیدا نکردیم. می فرماید به این که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. فصل دوم که مربوط به پایان این عالم و تلیعه اون عالم است شروع می شود. در پایان سوره هم دارد تبارک اسم ربک ذو الجلال و الاکرام. فصل اول با جلال و اکرام ختم می شود، فصل دوم با جلال و اکرام ختم می شود. چیزی در عالم نیست مگر اینکه آیه از آیات الهی است از یک طرف، و چیزی در عالم نیست مگر اینکه نسبت به کل نظام حق است و قسط است و عدل است و داد. لذا به همون تعبیری که درباره بهشت می فرماید به اینکه این نعمت‌های بهشتی هست، زوات و افنان فیه ما من کل فاکهت زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جنى الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان. به همون معیار می‌فرماید به این که یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان. درباره جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. اگر کل نظام هستی را انسان بخواد ببیند، میبیند همه چی جا خودشه. خدا یه قانونی داره، یه اجرایی داره، یه قضا و داوری داره. بخشی از اون قضا و داوری را در دنیا و قسمت مهمش در آخرت. پس برای نظام هستی داشتن جهنم ضروری است. لزام فرمود هذه جهنم التي يكذبه بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. به همون معیار که بهشت در نظام هستی لازم است، به همون اندازه جهنم لازم است. جهنم معیار عدل خداست، بهشت معیار اکرام و انعام الهی است. پس این سوره دو فصل دارد، بخشش مربوط به دنیاست، بخشش مربوط به آخرت. پایان بخش هم تبارک است، تبارک است ربک یا یبقا وجه ربک ذل جلال و اکرام. پایان بخشش ذل جلال و اکرام بودن است که گاهی به صورت و یبقا وجه ربک ذل جلال و اکرام ذکر می شود، گاهی به صورت تبارک اسم ربک ذل جلال و اکرام ذکر می شود. اما درباره تک تک این نعمت هم جداگانه دارد که فبعیاره ربکم اتوک از زبان. مطلب بعدی آن است که این ضمیر علیها به همین عرض برمی گردد که در آیه 10 آمده بود، بل عرض وضع حال الارا فبود کل من علیها فان. این فنا غیر از موت است. قرآن کریم مرگ را فنا نمی دونه، یک، فوت نمی دونه، دو، وفات می دونه، سه. وفات این واب و فا و یا اجزای کلمن، اون تا زائد است، جز کلمه نیست. اما فوت جز کلمه است، تا جز کلمه است. فوت یعنی زوال و نابودی. مرگ فوت نیست، وفات است. وفات میگوین فرون شخص کلامش را، مقالش را، کتابش را مستوفا بیان کرد، یعنی چیزی را فروگذار نکرد. فهم شما که وقتی میخواید منتقل بشید از دنیا به آخرت، چیزی از شما فروگذار نمیشه، تمام حقیقت شما وارد عالم دیگر میشه. این میشه وفات. الله یتوفى الانفس حین موتها قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ایده ای میگفته ما میمیریم تو زمین گم میشیم، اعزا زلال نافر از دینان مبعوثون. همون شما گم نمیشید، کجا گم میشید؟ یتوفا متوفایید، ما متوفی هستیم، ما مستوفا مسئله مرگ را حل میکنیم، تمام حقیقت شما دست ماست. اون چرا که شما میگذارید به نام زمین و خانه که مال شما نبود، اون چه که عقیده و اخلاق و اعمال است مال شماست، همش با شماست. بنابراین ما فوتی نداریم. یه جا در قرآن هست که نفی شده، فهمون فلا فوته. هر چه هست وفات است. وفات یعنی توفی، استیفا، تمام، کمال، هیچی فروگذار نمی شود. اما این فنا نسبت به این اعتباریاتی است که شما دارید، هر چه دارید از دستتون میره، اینا فانی است. یعنی اینجا نمیمونید، مال از شما گرفته میشه، جمال از شما گرفته میشه، قدرت از شما گرفته میشه، یعنی از شما گرفته میشه، اما تمام حقیقت شما وارد عالم دیگه میشید. بچه چون باقی ازلی است دیگر. این تو روز چهارشنبه مشخص شد که اگر منظور بقای به ذات باشد، مقصود از وجه خود ذات اقدس اله است، اضافه وجه به رب اضافه بیانیه است. و یبقا وجه ربک یعنی یبقا الله، چون که پایان سوره قصص دارد کل شئ حال کن الا وجهه، یعنی ذات خدا. و اگر منظور از این بقا اعم از بقای به ذات و به تبع باشد، منظور از وجه الله ظهور خداست که الله نور السماوات و الارض، فیض خدا، افاضه خدا، عنایت خدا، این از بین رفتنی نیست که کار هستی تعطیل بشود. خدا باشد و هیچ کاری نداشته باشد. او کل منهی قدیم است، او دائم الفضل علی البریه است، منتها فیوزات او و فضلهای او و فوازل او و فضائل او به صورتهای جلوه می کند. پس بنابراین اگر منظور از این بقا بقای به ذات باشد، یقینا منظور از وجه خود ذات است، به اضافه اضافه بیانیه است. و اگر اهم از به ذات و به تبع باشد، وجه فیض او و لطف اوست، به اضافه دیگه بیانیه نیست، یعنی وجهی که مخصوص خداست و این ذوالجلال و الاکرام است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله از هر نقصی منزه است، به هر کمالی مزین. از صفات سلبیه خدا به جلال یاد میکنن و از صفات ثبوتی او به جمال و اکرام. این تو دعای نورانی سحر هم همینه دیگه. اللهم نسألك من جمالك بأجمله بكل جمالك جميل، اللهم أسألك بجماله كله، اللهم أسألك من جلالك بأجله بكل جلالك جليل. جلال را که میگن صفات سلبیه است، برای اینکه در تعبیرات ادبی میگن که او اجل از آن است که این رو داشته باشد، جل از این که به این وصف منتظر شود، یعنی این رو ندارد، این نقص است. اجل از این است نشون میدهد که جلال صفت سلبی است، یعنی ذات اقدس اله این نقص ها رو ندارد. اما جمال صفت ثبوتی است که او به کمال، به علم، به قدرت، به حیات و مانند او متصف است. مطلب دیگر این است که اگر ما خواستیم بگوییم ذات اقدس اله را به جلال می ستاییم، باید بگیم اجلال می کنیم نه تجلیل. اگر خواستیم از یه شخصیتی احترام به عمل بیاوریم، باید بگویم اجلال کردیم نه تجلیل، چون تجلیل معنای اکرام و گرامی داشتن نیست. این تجلیل از جلل الفرس، یعنی اعطاه جلن است، ستره بالجل است. تجلیل به معنای اکرام نیست، یعنی بزرگ داشت نیست. در دعاها هم که کلمه تجلیل آمده، اون به معنی ستر و پوشیدن آمده، میگیم به جلل نی به ستر کرد. تو دعاها هم هست. غرض این است که تجلیل به معنای گرامی داشت و اکرام نیست. جلل الفرسه یعنی ستره بالجل، تجلیل یعنی پوشوندن، اما اجلال یعنی اکرام، یعنی گرامی داشت. ذات اقدس اله اجل از این است که صفات نقص داشته باشد. خب چرا اینا رو ذکر میکند؟ برای اینکه کسی که خودش ناقص است نمیتواند نقص دیگران را حل کند. اگر کسی خودش ناقص نباشد و کامل باشد اما کریم و مکمل نباشد، نمیتواند مشکل دیگران را حل کند. پس او نه تنها ناقص نیست، ذوالجلال عن النقص و العیب است، بلکه گذشته از اینکه کامل است، کریمم هست. مستحضرید که کرم از اون واژه های لطیف عربی است که معادل فارسی ندارد. خیلی عربی غنی و قوی است که ما با اینکه فرهنگ فارسی ما بسیار گسترده است، اون قدرت را ندارد که عربی را ترجمه کند. این از بیانات نورانی امام باقر سلام الله علیه است که سر اینکه ذات اقدس اله قرآن را به عنوان عربی مبین معرفی کرد، برای اینکه عربی یبین الالسن ولا تبینه الالسن. عربی این قدرت را دارد که هر زبانی از زبانهای دنیا را ترجمه کند، چون لفظ کم ندارد. اما لسانهای دیگر اون قدرت را ندارند که عربی را ترجمه کنند. بارها به عرضشون رسید، ما با اینکه در فارسی دارای فرهنگ غنی و قوی هستیم، در خیلی از چیزها میریم دستمون خالیه. ما اصلا تصنیه نداریم. ما به یک نفر میگیم تو، به دو نفر به مازاد میگیم شما، اما یه لفظی برای تصنیه نداریم. اما در عربی میگه انت، انتما، انتم، برای تصنیه. در چه غائب باشه چه حاضر باشه دستمون کوتاهه. ما اگر آیاتی که تصنیه هست بخوایم معنا کنیم، ناچاریم که بگیم دو نفر. اما خود آیه دارد هما، با یک کلمه معنا رو میفهموند. این یک نقص. برای زن و مرد ما فرق نمیذاریم، به زن میگیم تو، به مردم میگیم تو. به غائب باشه میگیم او، ولی عربی مرد باشه میگه هوه، زن باشه میگه هیه. ما میفهمیم که اون، ما اگر فارسی بگیم میگیم اون مرد، و اما تو عربی میگن هوه، دیگه اون مرد لازم نیست. بخوایم اشاره کنیم بگیم زن، میگیم اون زن، تو عربی میگن هیه. با یک کلمه اون مطالب را میفهمانن که ما در فارسی اون توانایی رو نداریم. دیر و دورم همینطور است. ما چیزی که نزدیک باشه میگیم الان یا اینجا، همین که نزدیک نباشه میگیم اونجا. خواه متوسط باشه خواه دور باشه میگیم اونجا، چون وسط، برای وسط ما حرفی واژه‌ای نداریم. اما تو عربی اینجا باشه میگن هازا، وسط باشه میگن زاکه، فاصلش زیاد باشه میگن زالکه. این لام برای این است که به دور اشاره بکند، چه در زمان، چه در زمین، چه به افراد. بله، این هایی که مخلوق بشر است به تعلیم الهی است که تو اول سوره مبارکه الرحمن خوندیم و علمه البیان. خدای سبحان به اونهایی که به این واجه تکلم کردن این قدرت را داد، این علم را آموخت. اونا برای مفرد و تثنیه و جمع سه تا لفظ دارن، برای نزدیک و متوسط و دور سه تا لفظ دارن، برای زن و مرد دو تا لفظ دارن. خیلی، حالا اینا حرفای عوامانه است، عوام یعنی عوام. اما وقتی به جاهای علمی برسیم، اینه که ما از ترجمه قرآن پرهیز میکنیم، برای اینکه به ترجمه در نمی آید. ما ناچاریم چهار تا پنج تا لفظ و کلمه کنار هم بذاریم تا یه آیه رو معنا کنیم. اون وقت خیلی از حرفا وسط میمونه. این خرط القتادی که یکی از مثلهای معروف عرب است، ما اگر این رو بخواهیم معنا کنیم، ناچاریم پنج شش تا کلمه رو با هم بسط کنیم تا این دو تا کلمه رو معنا کنیم. قتاد که مرحوم شیخ انصاری هم این مسئله تو مکاسب آورده، اون درخت پرتیغ جنگلی است که هیچ میوه جز تیغ ندارد. خرتم اینه که انسان دست بیاره بالای این خوشه، اون چه در این خوشه است این رو با دستش به تراشی بیاره. اگر برگ توت باشه که نرم است، این دامدارا و غیر دامدارا این دست میارن بالای خوشه، این تمام برگ ها را با همین دست میکشن میارن پایین، دستم آسیب نمیبینه، چند برگ نرمه. اما اون درخت پرتیغ جنگلی که همش نظیر این میخهای تند و تیز است، اگر کسی بخواهد دست بیاره بالا، از بالا تا پایین تمام این تیغ ها را بکشه، خب دست نمیمونه که. عرب میگوید این کاری که شما میگید، این حرفی که شما میگید، دونهو خرط القتاد است. یعنی خرط قتاد از این آسونتره. اینه که مرحوم شیخ انصاری تو مثال گفت دونهو خرط القتاد. یعنی حالا شما بیا این خرط القتاد معنا کن، ناچاری پنج شش تا کلمه بیاری. این پنج شش تا کلمه از هم جدان یک، هر کلمه مفهوم خاص خودش داره. دو چون جدا هستند مثل غربالن، سه در غربال اگر شما بخواید آب را جابجا بکنی، هر بندی بندازه خود نمی را حمل میکند، این وسط ها میریزه. چهار، خیلی از آیات که آدم با تلاش و کوشش پنج شش تا کلمه را هم کنار هم جمع بیاره، باز وسط ها خیلی از معانی میریزه. برای اینکه شما پنج تا کلمه را بخواید بیاری، بخواید تا یه مطلب بفهمونی، این پنج تا کلمه مثل پنج تا بند این غرباله، از هم جدا، چون از هم جدا اون لطائف این معنا میریزه. لذا ما در عربی عظیم داریم، کبیر داریم، کریم هم داریم. هر چه شما بخواید این کریم رو معنا کنید تو فارسی ندارید. او میگد عظیم است، با کبیر خیلی فرق دارد. اون کسی که دارای استخوان است، وزین است، استخون دار است، از او به مرد عظیم یاد میکنه. خب ما میگیم بزرگ، همه رو میگیم بزرگ، بزرگوار. کبیر به یه معناست، عظیمی معناست، و کریم کسی دیگه است که مثلا معادل فارسی نداری. حلیم معادل فارسی نداری. ما میخوام حلیم معنا کنیم، به صبور معنا میکنیم. و اگر خواستیم خود حلیم را هم به زحمت از صبور جدا کنیم، ناچاریم دو تا کلمه را کنار هم جمع بکنیم تا بشیم حلیم. میگیم برد بار، یعنی این بار حادثه را میبرد. خب حلم مفرد است، بسیط است. بردبار دو تا کلمه است، مرکبه. غرض اینه که فنا یه چیز، اجلال یه چیزی است، تجلیل یه چیز دیگه است. و اگر در دعاها هم کلمه تجلیل آمده، به معنای پوشوندن است. میگیم به جللنی به سترک یا ستار العیوب. اما اجلال یعنی بزرگ داشتن، گرامی داشتن. ذات اقدس اله دارای اجلال است، ما او را اجلال میکنیم و اکرام میکنیم. پس او چون اجل از نقص است نیازی ندارد، چون کریم و اکرم است نیاز نیازمندان را برطرف میکند. تو به ایالا رب کماتو که از زبان. اگر کسی خودش نیازمند باشد که توان حل نیاز ندارد، اگر نیازمند نباشد ولی به اندازه خودش خودکفا باشد، این مشکل دیگری حل نمی کند. اما اگر اکرم باشد، کریم باشد، مشکل دیگران را حل می کند. تو علوم عقلیه اونا که تو جهان بینی تلاش و کوشش کردن، میگن موجودات عالم چهار قسم است: ناقص است و مستکفی است و تام است و فوق التمام. ناقص مثل موجودات عالم طبیعی که هم کمبود دارد، یک دو تا نقص دارد، هم کمبود دارد یک، هم توان اون را ندارد که خودش مشکل خودش حل بکند، این دو. مستکفی آن است که کمبود دارد ولی نیازی به غذا و هوا و اینها ندارد که از این راه حل کند، مثل بعضی از فرشتگانی که در این حدند. تام اونایی هستن که کمبود ندارن و ذات اقدس الله اونا را تام خلق کرده، مثل حقیقت نبوت، حقیقت ولایت، حقیقت امامت، که اینها نگاران مکتب نرفتن. وقتی اون عالم هستن کمبودی ندارن، هر چی باید داشته باشن دارن، و مازاد اونها دیگه در حد اونها نیست. چهارمی که فوق تمام است، فقط ذات اقدس اله است. او منزه از هر نقص و عیب است، یک عیب ندارد چون صحیح محض است، نقص ندارد چون کامل محض است. مستحضرید که بین نقص و عیب خیلی فرقه. تو کتاب های خیار عیب بین نقص و عیب هم خیلی فرق گذاشتن. عیب اینه که مثلا این فرش 3x4 اگر یک گوشش پاره باشه، سوخته باشه، این عیب داره. نقص اینه که این فرش 3x4 نوع سالم است اما اتاق 20 متری است، این نسبت به او نمیتواند همه رو بپوشونه، این ناقصه، معیب نیست. نقص چیز دیگه است، عیب چیز دیگه است. ذات اقدس اله سبحان از عیب است، قدوس از نقص. و تام هم هست و بالاتر، فوق تمام است. فوق تمام یعنی موجودی که هر کمالی که در جهان فرض بشود دارد، یک. و هر کسی هر چه دارد از اوست، دو. و هر کسی هر چه بخواهد در دستگاه او یافت میشود، سه. و او هم اعطا میکند، چهار. میشه ذوالجلال و الاکرام. لذا پشت سرش برای تبیین مطلب این آیه را به عنوان متن ذکر کرد. بعد فرمود یسأله من فی السماوات و من فی الارض، برای اینکه اونا یا نقص دارن یا عیب دارن یا مریض میشن یا اگر هم اهل مرض و مشکل نباشن بالاخره نیازمندن دیگر. نیازمند کردن از او سوال میکنن. سوالم چند قسم بود. یه سوال استفهامی بود که انسان میخواد یه مطلبی رو بفهمه، مثل فاسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یه سوال استعطایی است، فقیر از غنی سوال استعطایی دارد، یعنی این کمک را دریغ ندارید، این مال را من بدید. سوال استفهامی نیست که یک کسی از استادش مطلبی را بپرسد تا بفهمد. این سوال مثل فصل و اهل ذکر است، اما این سوال استعطایی است، از او درخواست میکند که چیزی من بدید. قسم سوم سوال توبیخی است. در سوال توبیخی ذات اقدس اله تحت این سوال قرار نمیگیرد که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. اما سوال توبیخی که میگن فلون وزیر برای سوال به مجلس آمده، یعنی سوال اعتراضی، نه سوال استفهامی است نه سوال استعطایی، سوال توبیخی و اعتراضی است. در همین سوره مبارکه الرحمن آمده در سایر سور هست که قفوهم ان قفوهم، یعنی بازداشت کنید، قفوهم انهم مسئولون. این ایست بازرسی همینه دیگه. این یسأله مال استعطاست به مال استفهام است. هر کس اگر واقعا از او سوال بکند جوابش نقده. و آتاکم من کل ما سألتموه، اگر با زبان استعداد، با زبان حال و دل این استعداد و حال را همراهی بکند، هر کس هر چه بخواهد میگیرد. با فعل ماضی هم یاد کرد، فرمود هر چه خواستید گرفتی. و آتاکم من کل ما سألتموه، البته این ناظر به اون نظام کیانی هست، یعنی هر چه مورد نیاز جوامع بشری هست ما در این سفره آماده کردیم. اما الیوم هم هر که هر چه بخواهد خدا به او میدهد. هیچ ممکن نیست دستی به طرف خدا بلند بشود به خالی برگردد. امام سجاد سلام الله علیه و سایر ائمه هم این کار میکردن، وقتی دستی را به طرف خدا دراز میکردن این دست را به صورت میماریدن، میگفتن این دست خالی بر نمیگرده. اگر همون شی مصلحت است همون را به ما میده. نشد سیئه از سیئات ما را کم می کند، نشد حسنی بر حسنات ما می افزاید. ممکن نیست دستی به طرف خدا دراز بشود و خالی برکند. این دست را می بوسیدن، می بویدن، به صورت می بالیدن، این خداست. خب ممکن نیست خودش به ما بگوید سوال کنید بعد جواب ندهد، مگر اینکه ما ضمن این سوال ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، مگر اینکه حواسمون جای دیگه باشد از اون نخواهیم، فقط دعا میکنیم ثواب ببریم، این برمش از اون نخواستیم دیگر. اگر کسی به خودش، به قبیلش، به حزبش، به باندش، به متکی باشد، این از اون نخواست دیگر. فرمود حقیقت سوال همه از اون میخوان، هر چه هم بخوان او دارد دیگر. یسأله من فی السماوات و الارض، این نیمی از آیه است نه تمام آیه. این سوال کل یومن هو فی شأن، اگر بگویی چرا کل یومن فی شأن، برای یسأله من فی السماوات کل یوم، این یوم به معنای 24 ساعت نیست، یوم به معنای روز در قبال شب نیست، یوم یعنی ظهور، هر ظهوری او کار تازه داره. مگه این جمعیت چه در دریا و حیوانات دریایی، چه در فضا و حیوانات فضایی، همه میگوین یا الله. هیچ موجود نیست که از ذات اقدس اله چیز نخواهد. هر لحظه هر موجودی میگوید یا الله. لذا در هر ظهوری خدای سبحان یه شأن جدید دارد. اگر این کل یومن هو فی شأن اول قرار میگرفت به عنوان جواب سوال، سوال میکردیم چرا هر لحظه کار تازه میکند، پاسخش این است چون کلی است. الوه من فی السماوات و الارض. اما حالا که آیه این است، یسأله من فی السماوات و الارض، این سوال خب جواب چی؟ کل یوم هو فی شأن، هر لحظه کار تازه میکند چون هر لحظه سوال جدید است. بنابراین ما اگر موحدانه زندگی کنیم و از او بخواهیم، ممکن نیست پاسخ مثبت به ما ندهد. بعد فرمود به این که کل من علیها فان، فانی به معنای منتقل شد، معنی موت نیست. و یبقا وجه ربک که این وجه ذل جلال است، اجل از فناست، یک اکرم از آن است که چیزی را فاقد باشد و هرچه بخواهید دارد، دو کل فبعیالا ربک متعذبان، چون این چنین است، یسأله من فی السماوات و الارض، این نیم از آیه است. خب جواب چی؟ کل یوم هو فی شأن، یعنی هر سوالی پاسخ دارد. هیچ ممکن نیست کسی بگوید یا الله و جواب نشنود، هیچ ممکن نیست. به عهد انهای سراسه، شما این دعاهای امام سجاد نگاه کنید که حضرت دست دعا میگوید چرا به صورت میمالی؟ میگفت این دست خالی بر نگشت. حالا یا همون مصلحت است، گاهی انسان یه چیزی رو میخواد که مصلحت اون نیست، مثل یک نوجوانی که با گریه و عشق از پدر و مادر یه وسیله نقلیه میخواد که خب خطر دارد، این با اخلاص میخواد ولی مصلحت اون نیست. اما هر چه مصلحت باشد به ضروره خدا عطا میکند، اگر مصلحت نباشد چیزی دیگر را به ضرورت عطا میکند. والحمدلله رب العالمین.